خبرهای مهمترین روز 27 ایول را از استودیوی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. قبل نزدیکون غفور میرزایف زمانه یکی از بانفوذترین ژنرال های توجیک در محبس گروسنه‌نشینی اعلان کرده است. قصه اذیت یک زن توجیک هنگام مهاجرت کوری او به عربستان سعودی.
جوش میشد که مثال عبیت هم نمیتیم.
هر سال در قرغیزستان تا 12,000 عروس را بوده میشوند ولی شماره نو چیزی برای این عمل جنایی جزا میگیرد.
неблагополучный
پدر و مادر همین گونه تصمیم میگیرند. یکم اینکه برای تحصیل فرزند پول ندارند، دوم اینکه میخواهند از نانخوری زودتی خلاص شوند.
во-вторых они хотят избавиться от лишнего рта.
غفور میرزایف زمان یکی از بانفوذترین ژنرال های توجیک دست به گروسنه‌نشینی زده است. او که بیش از 11 سال اخیر در کنج زندان به سر میبرد، به خاطر بازبینی نشدن پرونده‌اش اعتراض دارد. نزدیکان غفور میرزایف در صحبت با میرزا نبی خلق‌زاد گفتند سابق فرمانده گارد پرزیدنتی باور دارد که اگر نامه های شکایتیش به دست رئیس جمهور میرسید، برخورد با او دیگر میشد.
ژنرال سابق غفور میرزایف که پس از چند روز یعنی در ماه آوگوست مهلت حبس او به 13 سال پر می شود، پس از دریافت نکردن پاسخ ها از طرف مقامات تاجیکستان، خصوصا از جانب امبودسمن و دادستانی کل تاجیکستان، دست به گروسنه‌نشینی می زند. در نامه ای که غفور میرزایف به دادستانی کل و به امبودسمن پیشنهاد کرده است، می بایست مهلت نگهداری او و رژیم نگهداری و شرایط نگهداری او دیگر کرده می شود، زیرا موافق قانون‌گذاری تاجیکستان پس از 10 سال باید یک بازبینی و دیگرگونی در شرایط نگهداری محبوس وارد کرده شود. اما در نسبت غفور میرزایف این دیگرگونی ها هیچ صورت نگرفتند و بر زمین این نامه هایی که به امبودسمن و دادستانی کل پیشنهاد کردم، چنین به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امام الرحمن و همچنین به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد، اما پاسخ ها دریافت نکرد و این نتیجه شد که روز شنبه گذشته غفور میرزایف دست به گروسنه‌نشینی زده است.
با معلومات شما میرسونم که اگر این خواهش من اجرا نشود، در چارچوبه قانون برای من دیگر این زندگی در این حالی که در پیش چشم من قانون شکنی و صرف نظر کردن قانون ها چی در کار با من مجبور می شوم که اعتراض خود را با راه گروسنه‌نشینی یا با دیگر را از سنه 05 آغاز کنم. از شما خواهش می کنم این مسئله را دیده برایید. نمی شنبه گذشته روز شنبه گروسنه‌نشینی کردگی های فیشارش آوردستن کار سرش کردگیان حاضر
نزدیکان اون برادی آزادی خبر دادن و گفتن که از داخل محبس اطلاع دادن که غفور میرزایف دست و گروسنه‌نشینی زده است و به این نشان اعتراض منتظر است که مقامات به نامه های او پاسخ میدهند و در رابطه با اون درخواست هایی کرده است چاره جویی میکنند. خصوصا غفور میرزایف بسیار میخواد که نماینده های امبودسمن به وارد محبس شوند و با او ملاقات کنند و شرایط نگهداری او آشنا شوند و از جمله پیشنهاد میکند که حداقل در اتاقی که نگهداری میشد میز کاری و کرسی باشد که اون تواند نامه نویسد و همچنین شرایط نگهداری در حبس تغییر داده شود و او را به اتاق انتقال دهند که حداقل 2 یا 3 نفر نگهداری می شود، یعنی در یک اتاق موافق تر.
گزارش نوبتی ما دو موضوع مهم، حقوق زن و مهاجرت کوری را فرا می گیرد. اخیرا در دوشنبه همکارمون مولا رجب یوسفی با مصاحبه با زنی موفق شد که برای کار به عربستان سعودی سفر کرده، پس از 1 سال یعنی بعد اجرای نصف مهلت کارش به وطن برگشت. در این مدت این زن چه سختی ها را پشت سر کرده است؟ از خود او می شنویم.
با سفریم عربستان سعودی رفتیم. وقتی ما کار میکردم گازتا بعد شرکتی امکان دقل دارم شرکتی امکان بعد شرطنامه بستیم، 2 ساله شرطنامه بود، بعد همجا روان کدم سویبای خونه تشباز گرفتم.
شما از تاجیکستان چند نفر رفته بودین زنان؟
دو کس رفته بودیم و یک منده کشتامه فقط نکردیم و ازشون نمیدیم.
جوی کارتان معاشتان همش معلوم بود در شرط نما؟
معاش یکیم 1000 1,500 ریال با پلی سعودی، دلار 400 دلاری آمریکایی باید میشد. کره خانه می سیب خانه یا کره خانه قطعی یوردان باید میتوزم تا
دی کارش نیست ماین
کارش ماین نیست که خواستن که کار میپرمونم به کارشی که کارو همشد که دی با میشنی یا دم میگیری تا ساعتی یوزه شبان بوشه و یک شبان دی شب سه شبان کار کدن میگیرم کار که برومد جویش هست که کار کمه خیلی تو ابیتا کار تمه کنی تمام وجود دیگه کار نیست که کنی اجایی که ما بدون خیلی ادامایی که باغو داشتیان زیتون میکدیان سویب کار که بود خیلی کارش بسیار یک ادام برای وی کمه یک یوردم چی باید خیلی دکاسیون میشد خیلی با من نخصر که اینه دیگر خودی ما ایساتی هفت میخزم بچورو ویو هبشو که اصلا دیگه ویو نه حقوقی چونه هیچ طلب هم نمیکنن چیزی که ویو گوان جوش میشد که مثال عبیت هم نمیتین خیلی ایساتی نو میخزی کار کنی جمعی کار سر میکنی به زفت رکو چکر که خودت اگر چیزی کنی
یعنی شما غذا تهیه میکردید حق نداشتید که از اون غذا تهیه کردید به اجازه آنها تناول کنید
نه چیزی که خودشون سیان جنگ میکنن
جنگ میکنن؟
به اجازه گیری جنگ میکنن توی صاحب خونه ما بسیار آدمی وای که بود ظلم که بود هر که به اجازه تی بای یکون کارو چرا گرفتن حقوق نداری
عروسه میشد که خنک بخشش که گرسنه میمونده
طاقت میکردیم گرسنگی طاقت میکنیم
دوام این قصه رو در سایت مو www.ozodi.org و شبکه اجتماعی تماشا کنید
یک سال اینجانب در تاجیکستان استحصال تیلا سری دولتی دانسته می شود. با وجود آن، مقامات درباره افزایش نظررس استخراج و تولید آن خبر می دهند. تفصیلات در سایت www.ozodi.org و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی.
برنامه رو ادامه میدیم. روز چهارشنبه پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا میخائیل ساکاشویلی رو از شهروندی این کشور محروم کرد. ساکاشویلی سابق ولی ولایت ادسا و سابق رئیس جمهور گرجستان این اقدام پاراشنکا رو تحت انتقاد شدید قرار داده. اصرار می‌ورزد که از مبارزه با فساد دست نمی‌کشد.
میخائیل ساکاشویلی سابق رئیس جمهوری گرجستان و رئیس پیشینی ولایت ادسا شهروندی اوکراین را از دست داد. مطبوعات بعد پخش معلومات خدمات مهاجرت اوکراین به این نتیجه رسید. در بخش خبری سامانه این نهاد آمده است که پرزیدنت اوکراین امر لغو شهروندی ساکاشویلی را صادر کرد. خدمات مهاجرت اوکراین میگوید معلومات مربوط به ساکاشویلی را دادستانی کل پیشنهاد کرد و این معلومات را دادستانی از همتاهای خود در گرجستان دریافت کردند. خدمات مهاجرت این سند را آموخت و برای تصمیم گیری در اختیار کمیسیون اموری شهروندی قرار داد. کمیسیون نیز معلومات مربوط به ساکاشویلی را آموخت. بر پایه قانونی اساسی اوکراین شهروندی را پرزیدنت این کشور در اساس خلاصه کمیسیون اموری شهروندی لغو میکند. در سامانه پرزیدنت اوکراین هنوز فرمان لغو شهروندی ساکاشویلی نشر نشده است. اگر این امر امضا شده باشد این به معنی است که کریر سیاسی ساکاشویلی یک نفری زمانی از شریکان پرزیدنت پاراشنکا و بعدا از تنقیدگران سیاست های او در اوکراین خاتمه یافت. از سوی دیگر ساکاشویلی به نشریه اوکراینی نووی وریمیا گفت که حالا در فکری بیرون رفتن از کیف نیست. این گمان هم وجود دارد که در شرایط فعلی احتمال ساکاشویلی در آمریکا پناهنده شود، زیرا شهروندی او در حال لغو شد که او در سفر آمریکا قرار دارد. وکیلان حزب حاکم میگویند اگر ساکاشویلی به اوکراین برگردد شاید مسئله استرداد او به گرجستان مطرح شود. ساکاشویلی 29 می سال 2000 2015 شهروندی اوکراین را صاحب شد. پترو پروشنکو او را به حیث رئیس نوی ولایت ادسا معرفی کرد. نخست ساکاشویلی از شهروندی گرجستان دست کشید و بعداً مقامات آن کشور شهروندی او را لغو کردند. این سیاستمدار از مقام رئیس ولایت 7 نوامبر سال 2016 کنار رفت. با تصمیم اون نشر اعلامیه‌های درآمد رسمی مقامات اوکراین سبب شد. گزارش تفاوت قابل ملاحظه میان درآمدهای واقعی و رسمی سیاستمداران عملکننده اوکراین را به نمایش گذاشت. ساکاشویلی اعلام کرد که مبارزه با کروپسی را ادامه می‌دهد. او پروشنکو را در حمایت گروه‌های فسادزده عیبدار کرد. ساکاشویلی همزمان گفت که حزب مخالفین را تأسیس می‌دهد. خدمات مهاجرت اوکراین در زمینه سبب‌های لغو شهروندی ساکاشویلی گفت که او هنگام گرفتن شناسنامه معلومات بردروغ پیشنهاد کرد. ساکاشویلی گویا در گرجستان به حبس غایبانه محکوم شده بود و این را از مقامات اوکراین پنهان نگه داشت. ساکاشویلی سال‌های 2003 تا 2013 پرزیدنت گرجستان بود.
مقامات قرغیزستان تلاش دارند به سنت قدیمی عروس ربایی خاتمه دهند. به حساب سازمان‌های حامی حقوق جمعی آن زنهایی که در قرغیزستان برای ازدواج مجبوری ربوده شدند به 150 هزار نفر میرسد. اکثر آنها ناچار با ربایندهشان ازدواج میکنند، ولی حامیان حقوق میگویند این سنت برنامه زندگی جوان دختران را به هم میزند و روابط محرمانه اجباری با مرد دلناخواه به ذهن آنها آسیب عمیق روانی میرساند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
طبق قانونی که چند سال پیش در قرغیزستان قبول گشت، عروس ربایی جنایت حساب می شود. اما از نگاه بیشتر ساکنان این کشور، طبق سنت قدیمی که به خاطر ازدواج انجام می شود، داماد برای بنیاد آیله باید عروس را بدزدد. این سنت الکچو یعنی بیگیرو بیگرز نام دارد. بنابر آمار سازمان ملل متحد، هر سال در قرغیزستان تا 12 هزار دختر ربوده می شوند. به قول مدافعان حقوق بشر سازمان Human Rights Watch، بیشتر دختران نابالغند. معمولاً دزدی عروس‌های آینده در جای‌های جمعیتی صورت می‌گیرد. انارا به هنگام ربوده شدنش 18 سال داشت.
در کارخانه دوزندگی که من کار میکردم روزی چند جوان وارد شد. همکاران گفتند که حالا باید کسی را بدوزدند. من از همه جوانترین بودم و فکر نمیکردم که انتخاب سری من میافتد.
انارا را ربودند.
اونها مرا با ماشین سوار کردند. من گریسته خواهش میکردم که رهایم کنند. من در هوای زمستان پایلوچ بودم. خواهش کردم که برای گرم شدن پایهایم چیزی بدهند. همه مست بودند و به عرق نوشیشان ادامه میدادند.
بعد یک سال به انارا میسر شد که طلاقش را بگیرد. او نخواست که تحقیر را تحمل کند. ازدواج مجبوری تا 3 سال محبس را پیش بینی می سازد. برای عروس ربایی تا 7 سال زندان مقرر گردیده است. ولی مشاور وزیر کارهای داخلی می گوید نه همه وقت این گونه قضیه ها تا دادگاه می رسند.
در سال 2016 در اساس ماده 155 یعنی برای عروس ربایی و مجبور کردن زن به ازدواج 30 پرونده جنایی بررسی گردید. نسبت 25 حالت پرونده جنایی باز شد. یعنی این به آن معنی است که چنین جنایت ها پنهان نمی‌مانند.
یک مسئول وزارت مهنت و رشد اجتماعی میگوید ازدواج های بر محل زنان را از گرفتن معلومات عالی محرم ساخته دچار خشونت و تعبیض می‌سازد.
با ازدواج های بروقتی اساساً فرزندانی خانواده های کم بزاعت راه می دهند. پدر و مادر همین گونه تصمیم می گیرند. یکم این که برای تحصیل فرزند پول ندارند، دوم این که می خواهند از نانخوری زیادتی خلاص شوند.
معروف قانور بایوه می گوید در زمان آنها نیز داماد عروس آیندهش را می ربود. او نیز 25 سال پیش با شوهرش همین گونه شناس شده و حالا خوشبخت هستند. خداوند برایش 3 دختر و 2 نبیره را عطا کرده است. ولی به گفته اولن حسین رهبر بنیادی کوچومنچی، عروس ربایی خاص فرهنگی مردم قرغیز نبوده، در زمان شوروی سالهای 70 عصر گذشته پیدا شده است.
حالت های فراری عاشقان موجود بود. مثلا وقتی پدر و مادر میخواست دخترش را به نفر دیگر به شوهر بدهد، یا اینکه دل داده ها از یک اولاد باشند. آدم ربایی باشد مجازاتی سنگین داشت، یعنی قتل میکردند.
سنت الکچو همچون مخالف به معیارهای اسلام دینی اساسی در قرغیزستان است که طبق آن زن و مرد باید با رضایت طرفین آیله بنیاد کنند.
خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت ما www.azadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای روز را برای شما تقدیم میکنم. خدمات امنیت روسیه میگوید که گروه مسلح نئوفاشیست‌ها را در مسکو بازداشت کرده است. در اظهارات روزی 27 ایول خدمات امنیت گفت این گروه در جریان عملیات مخصوص بازداشت شد که روزهای 25-26 همین ماه صورت گرفت. فیسبوک نگفت که در مجموع چند نفر بازداشت شد. اما با باور کارمندان امنیت گروه مذکور کارگاه پنهانی استحصال سلاح و تشویشان را تأسیس داده بود. با معلومات این نهاد در جریان بازداشت از گروه مسلح اوتوماتی کلاشنیکوف ده ها تپانچه و مواد ترکنده مصادره شد. جنبشی میخائیل ساکاشویلی روخ نوویخسیل برای اعتراض علیه بی‌بندوباری مقامات اوکراین روز پنجشنبه جانبدارانش را به میدان دعوت کرد. صبح امروز ساکاشویلی را از شهروندی اوکراین محروم کردند. در صحیفه فیسبوکی جنبش آمده است که مقامات نهایت چهره اصلیشان را نشان دادند. خدمات مهاجرت اوکراین در زمینه لغو شهروندی ساکاشویلی میگوید که معلومات مربوط به سیاستمدار را دادستان کلی اوکراین پیشنهاد کرد و بر پایه این معلومات گویا ساکاشویلی در گرجستان حکمی غایبانه دادگاهی دارد. سیاستمدار با این خبر با پخش یک ویدیوی واکنش کرد و گفت که میخواست اوکراین را یک دولت واقعا اروپایی کند.
من شهروندی اوکراین را به خاطر اصلاحات برای آینده بابرار اوکراین قبول کردم که آینده وطن من گرجستان نیز به آن بستگی دارد مبارزه برم. برای من شهروندی حرف خشک و خالی نیست. هر روز که من پاسپورت اوکراین را به دست می گرفتم بسیار کار می کردم تا اوکراین به یک دولت واقعا اروپایی تبدیل شود. قلب من به اوکراین تعلق دارد صرف نظر از امضای شما.
належить Україні незалежно від ваших підписів.
میخائیل ساکاشویلی تا سال 2013 رئیس جمهوری گرجستان بود. او پاسپورت اوکراینی را سال 2015 بعدی تعیین شدنش به مقام رئیس ولایت ادیسا دریافت کرد. ماه نوامبر سال 2016 ساکاشویلی این مقام را ترک کرد و سببش را بی‌فایده بودن مبارزه با فسادکاری در منطقه نامید که به گفته او پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکو شخصا از آن پشتیبانی میکند. بخشی عمده مسلمان های ایالات متحده میگویند احساس میکنند که پرزیدنت ترامپ با مسلمان ها برخورد دوستانه ندارد، اما 92% پرسیده شده ها گفتند که آنها از امریکایی بودن خود افتخار میکنند. در نظرسنجی اخیری مرکز پژوهشی پیو که روز 26 ایول پخش شد، نیمی پرسیده شده ها گفتند که بنابر مسلمان بودنشان سال گذشته از طرف امریکایی های دیگر پشتیبانی یافتند. نظرسنجی توسط تلفن خانگی و همراه از 23 ژانویه تا 2 می سال 2017 را فرا گرفت و در آن 1001 مسلمان اشتراک کردند که در آمریکا زندگی میکنند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای بعضی اظهاراتش که به مسلمان ها در داخل آمریکا و خارج از آن تاثیر گذاشته است مورد انتقاد قرار دارد. بنابر نظرسنجی 74% پرسیده شده ها برخورد ترامپ را به مسلمان ها غیر دوستانه گفتند و تنها 12% غیر این را گفتند. نتیجه نظرسنجی نو کاملا خلاف نتیجه سال 2011 است. آن زمان در پرسش مرکز پیو 64% مسلمان های امریکا برخورد براک اوباما را دوستانه گفتند و تنها 5% گفتند که رفتار او غیر دوستانه است. پلیس در ولایت پنجاب پاکستان میگوید که 20 تن از اعضای شورای یک دهه را در ملتان که دستوری تجاوز گروهی به یک دختر نوجوان را دادند بازداشت کرده است. الله بخش یک افسر پلیس با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که شورای قریه به آن خاطر این دستور را صادر کردند که برادر این دختر 16 ساله به یک دختر 12 ساله دیگر تجاوز کرده بود. با گفته پلیس خانواده های این دو دختر با هم خویشاوند نزدیک بودند. پلیس میگوید که تشخیص طبی معین کرده است که هر دو دختر تجاوز شدند. در همین حال روزنامه انگلیسی زبانی داون خبر داد است که دختر 16 ساله به طور مجبوری در میان ازدحام و در پیش چشم پدر و مادرش تجاوز شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
غفار میرزایف یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان که از روی 28 بند قانون جنایی تاجیکستان از جمله با جرم کوشش تبدلات دولتی، نگهداری سلاح غیرقانونی و کشتار به حبس یک عمری محکوم شد، به نشان اعتراض علیه بازبینی نشدن پروندهش دست به گرسنه‌نشینی زده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. میرزایف ماه آوگوست سال 2004 بازداشت شد و سال 2006 دانی گشت. از آن زمان تا حال ده ها بار برای بازبینی پروندهش و شرایط بود و باشش به دستگاه پرزیدنت و کالادار حقوق انسان دادستانی کل و دادگاه عالی نامه های شکایتی نوشته است. عایشه میرزایف و خواهر بزرگ غفار میرزایف روز 27 ایول بر رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه ساعت یک روز از داخل محبس زنگ زده گفتند که غفار دست به گرسنه‌نشینی زده، او را به اتاق تنهایی بردند و فعلا در همانجا نگهداری می شود. به گفته عایشه میرزایف و برادرش گویا 22 ایول دست به گرسنه‌نشینی زده است. میرزایف نگفت که این خبر از کدام دایره به دست او رسیده است.
گرسنه‌نشینی کرد اگر برای همون بخ... گرسنه‌نشینیش معناش برای چی هست؟ برای چی هست؟ برای که پرکراتور را پیشش نرفتن نظرنی یکان چه امی مکتوباش در جوابش البت نرفته یعنیش یا که چی که گفتن حاضی نمی حاضی کم در دقیقه پیش خبر آمد که گرسنه‌نشینی کرده اوف در چی طاقه شنان با نامه آدم را گرفتنم که کیا کدن شالی؟
مسئولان سریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه که ما روز 27 ایول با آنها در تماس شدیم این خبر را تصدیق یا رد نکردند. عایشه میرزایف میگوید که غفار به عنوان دستگاه پرزیدنت و به نام رئیس دستگاه آزاده رحمان نامه نوشته گفته بود که اگر پاسخی دریافت نکند دست به گرسنه‌نشینی میزند. میرزایف به گفته خواهرش باور دارد که نامه هایش به رئیس جمهور و دستگاه ریاست جمهور نمیرسند وگرنه برخورد به او باید دیگر میشد. عایشه میرزایف گفت که دادرش همچنان به دولت تاجیکستان اعتقاد دارد و تنها میخواهد طبق مقررات قانونگذاری کشور پرونده‌اش و شرایط بود و باشش در زندان بازبینی شود. در گذشته مراجعت های جنرال سابق میرزایف برای بازبینی پرونده او بی جواب ماند. همچنین به گفته عایشه میرزایف دادرش در این مدت تلاش کرد برخی خاطرات خود را از حوادث سالهای 1990 روی کاغذ بیارد ولی نوشته هایش از جانب ماموران زندان مصادره شدند. وی گفت در هر دیداربینی که در نیم سال یک دفعه صورت میگیرد او دادرش را افسرده و پیرتر دریافت میکند. غفار میرزایف 61 ساله تا زمان به زندان رفتنش در سال 2006 در مقام فرمانده پیشین گارد پرزیدنتی، رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر و رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است. وی در مراسم افتتاح بازی های المپیک سال 2002 در سالت لیک سیتی آمریکا پرچم بردار تیم ملی تاجیکستان بود. میرزایف را نهادهای انتظامی کشور در ماه آوگوست سال 2004 بازداشت کردند و دادگاه عالی بعدی دو سال بررسی پرونده او را به حبس ابد محکوم کرد. جنرال سابق غفار میرزایف به جرم قصد تشکیل تبدلات دولتی، خرید غیر مجاز سلاح، نگهداری آن، استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرمهای وزنین گناهکار دانسته شده است. ماه می در یک نامه به رسانه‌ها این جنرال زندانی نوشته بود که اطلاعی رسانه‌ها درباره اینکه یک از جرمهای او خیانت به دولت است واقعیت ندارد و از ژورنالیستان دامنگیر شده است که این عیب را به گردن او بار کردند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان 12 آوگوست سال 2006 گفته بود که غفار میرزایف در 100 جنایت دست دارد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
شما میخواهید صاحب یگان منصب دولتی شوید؟ پس نخست باید تمام دارایی هایتان را روی خط کنید. اکنون در تاجیکستان قبل از شروع کار در اداره های دولتی از داوطلبان در قطار حجت های دیگر دکلراسیه و یا اعلامیه های دارایی ها پرسیده می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما ارائه خواهم کرد. در اجانسی دولتی خدمت دولتی تاجیکستان روز 25 ایول به رادیو آزادی گفتند که این طلبات در هر اعلانی که برای اشغال این و یا آن منصب دولتی تاکید می شود. سنجش ثروت داوطلبان کار در اداره های دولتی به این خاطر درخواست می شود که بسیاری از منصبداران هنگام سنجش سرچشمه ماشین و یا خانه های با حشمتشان می گفتند این همه دارایی ها را تا زمانی کار در حکومت به دست آوردند. همکنون دولت تلاش دارد که مقامداران شفاف باشند و بعد گرفتن مقام رسمی ثروت های هنگفت جمع نکنند. کم اتفاق می افتد که نهادهای تفتیشات توانند دارایی های مقامدار را با سرقتی بودجه ربط دهند. مالکان می توانند پسر و دختر، زوجه و یا حتی خوشنومن ها باشند. با افزون شدنی سخیمه های روی پوش کردن دارایی ها که به میزان معاش مقامدار قابل مقایسه نیست، قانونگذاری تاجیکستان نیز تغییر کرد. کمیته اندازه تاجیکستان میگوید همکنون طبق قانون نه تنها خود خدمتچی دولتی بلکه نزدیکان او نیز باید از درآمد و دارایی های خود به دولت اعلامیه سپارند. رستم جان جباروف معاون رئیس کمیته اندازه تاجیکستان روز 25 ایول در این رابطه گفت:
در اعلامیه در قانونگذاری که قبول شد و وابسته به خدمت دولتی و در قانونگذاری پیش بینی شده است که بر اعضای دولت هم پیش زن خودی
فرزندان
دولتی اولوی اون پسر و دختر و دیگر اون لیکن کنکریت مشخص تاری مسئله پس از اون که همون در علومی دفت می شود در کدوم شخص می شود همون مالی شخص می شود.
دارایی های منصبدارانی تاجیک زمان زیر ذره‌بین قانون قرار گرفت که رئیس جمهور امام‌علی رحمان در جلسه شورای امنیت در سال 2015 از دارایی های هنگفتی مقامداران حفظ حقوق به تندی انتقاد کرد. رئیس جمهور در این جلسه خطاب به کارمندان دادستانی کل تاجیکستان گفت که یک بار به گذشته خود نظر کنند که در کجا بودند و به کجا رسیدند. او از جمله گفت:
یک اندیشه کنید 10 سال پیش صورتون همونه خوراتون در صورتون کودکاتون پرتره کلیبیدین چی رنگ نمو داشتین 15 سال پیش چی رنگ نمو داشتین حاضر چی چی خانه و در داشتین حاضر چی چی مالکت داشتین حاضر چی شکرانا کرده کار نمیکنین صادی خانه هزار یک طرف نگرداره بازد دلهای پول آدمانی بای داره کروسیا کافتا گشتین.
دو ماه قبل وکیلان مجلس نمایندگان به قانون درباره حکومت تاجیکستان تغییرات وارد کردند. این قانون نه تنها اعضای حکومت بلکه زن و فرزند و نزدیکان آنها را در نزد دولت گزارش دهنده کرد. اما جامعه شناسان میگویند مکانیزم رشوت ستانی در تاجیکستان خیلی رشد کرده است و از بین بردن آن با دو اعلامیه امکان ناپذیر است. از سوی دیگر معاش های ناچیز و هوس زندگی بهتر انگیزه مقامدار را برای دریافت منبع الهوگی درآمد افزایش میدهد. تاجیکستان دارایی های مقامداران را از جامعه پنهان میکند. مقامات تنها به کمیته انداز گزارش میدهند. مرد محمدشایف تحلیلگر تاجیک میگوید تا زمانی که اعلامیه ها را یک گروه محدود منصبداران میبینند سخت گیری های قانون در مبارزه با کروپسیا تاثیر زیاد نخواهد داشت. و افزود:
مثلا در قرقیزستان وقت این اعلامیه ها را نشر میکنند خبرنگاران زود از منصبداران میپرسند که منبع درآمد او از کجاست و با کدام پول این و یا آن مالکیت را خریده است. اما در جامعه ما این گونه سوال ها پیدا نمی شود چون که اعلامیه ها از چشم جامعه شهروندی پنهان میماند.
اما با آنکه اعلامیه دارایی های منصبداران از چشم مطبوعات و جامعه پنهان مانده است در تاجیکستان اکثریت میدانند که کدام قصر و کشت به کدام منصبدار و کدام شرکت به آدمانی کدام وزیر و رئیس مربوط است.
روز 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سر جمعیت که سالها در انزوا بود بعضی گمهای دیگر نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من شالوگل خواجه با شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی سروجینی اسلام صحبت کردم. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزویف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، از جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین المللی بی بی سی و همچنین برگزاری نمایشنامه دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته رو نیز گیم بر راه انداخت. این همه تشبث چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این رو چی گونه شر میدهند؟
می دانید شوکت مرزیایف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب می داند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت مرزیایف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمی داند و کسی او را نمی تواند فریب دهد و او یک سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده استاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحای اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده استاده است و تشبث را نشان داده. میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چخیل که باشد همیخیل نشان دهند و این تشبث البته از طرف مردم، اکثریت مردم دستگیری کرده شده استاده است.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیایف این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی ها حتی میگن که این یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیایف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، یعنی یک سیاست سرد و خیلی رژیم سخت، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند، در شبکه های اجتماعی مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیایف مجبور میکند که سیاست مداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند.
اگر به تجربه ترکمنستان نظر کنیم و وقتی که بردی محمدوف نیز سر قدرت آمد، در اول گیم به همین مونند تشبث‌های خوشبین کننده رو راه اندازی کرد و بعدن به یک دیکتاتور دیگر تبدیل شد. می توان گفت که مثلا در ازبکستان نیز همین چیز تکرار می شود؟
می دانید یک دیکتاتوری کلاسیکی مثل ترکمنستان در ازبکستان هیچ وقت وجود نداشت و شوکت میرزیایف این عقیده را به نظر من ندارد. کوشش میکند که با مردم بیشتر نزدیک باشد، معمای آنها را حل کند، زیست اقتصادی، زندگی اقتصادی مردم را بهتر کند و سر این خیلی کارهای زیاد را انجام داده استاده است. البته در آینده چی نقشه ها دارد پیشگویی کردن مشکل است، ولی به نظر میرسد که شوکت میرزیایف سیاست نسبتاً باز را ادامه می‌دهد و همین گونه محبت مردم را به دست می‌آورد.
برای تو جگر سوخت منم، خانه و در سوخت منم، سود رفیق و کزلالی تو برام حق و حلالی تو عزیز و بمثالی خوش کلام و خوش جمالی ندارم ای تو ملالی تو برام همچو هلالی چهای عشقت سلطانی من تو هستی هر چی که خواهی فرما سلطانی من تو هستی هر چی که خواهی فرما خبر بیاموز ای درسی محبت از ما با ما کفند و بازی دل مبری و یک ما در میزی من گرفتم بردی مرا به سر ما گر خط نیمیلی گر جب نیمیلی گر خط نیمیلی
در منطقه مظفر آباد شهر ملتان ایالات پنجاب پاکستان در انتقام به تجاوز جنسی بر یک دختری 12 ساله دختری 17 ساله دیگر شکار تجاوز جنسی شده است. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. تجاوز جنسی بر این دختری 17 ساله در یک شورای محلی در منطقه راجاپور شهر ملتان فیصله گردیده است. اکنون دادگاه عالی پاکستان از موضوع آگاه شده و از پلیس پنجاب در این مورد وضاحت خواسته است. فرمانده پلیس منطقه مظفر آباد شهر ملتان میگوید یک مرد با نام عمر ودان بر یک دختری 12 ساله زمان تجاوز جنسی کرد که این دختر در زمین های خود علف جمع آوری می نمود. ملک راشد نعیم که بر رادیوی آزادی صحبت می کرد گفت بزرگان هر دو خانواده در یک شورا در قریهشان فیصله کردند که با تجاوز جنسی بر خواهر عمر ودان انتقام گرفته شود. او افزود
زمانی که بر یک دختر 12 ساله تجاوز جنسی صورت گرفت خانواده این دختر خواهان انتقام شد. برادر دختر متاثر شده در حضور اعضای هر دو خانواده خواهر مجرم را حاضر کرده بر وی تجاوز جنسی کرد. ما در این حادثه شخص را به نام امین دستگیر کردیم که گفته می شود مسئول اصلی اعلان این فیصله است.
با گفته این مسئولی پلیس شهر ملتان آنها روز 26 ایول 20 نفری دیگر را که عضو این شورا بودند بازداشت کردند. یک پلیس شهر ملتان گفت که این شورای محل در اوایل این ماه چنین فیصله کرده بود. این افراد با اتهام نقض قانونهای پاکستان دستگیر شدند. 15 سال پیش از این حادثه در یک اقدام مشابه انتقام جویانه شورای محلی در ساحه مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان مختاره می یک دختری دیگر از سوی 4 مرد مورد تجاوز قرار گرفت. مختاره می که اکنون برای دفاع از حقوق دختران کار میکند میگوید که اگر 15 سال پیش متجاوزین بر او مجازات میشدند حالا این دو دختر شکار تصمیم های این شوراهای محلی نمیشدند. او افزود
چون که بہت افسوس ہوا ہے بہت مجھے
قابل تاسف است خیلی قابل تاسف است آن زمان به خاطرم آمد
زمانی که چنین حادثه در سال 2002 میلادی بر من صورت گرفت. آنهایی که در آن زمان بر من هم تجاوز جنسی کردند، اکنون به طور آزادانه گشت و گذار می کنند. می گویم که این افراد آن وقت باید مجازات می شدند که حالا با این دو دختر مانند من رفتار نمی شد. از مدت هاست که می گویم تا وقتی که در این کشور عدالت برقرار نشود، در قوانین آن اصلاحات به میان نیاید، نه چنین فیصله های از سوی شوراها پایان می یابد و نه هم تجاوز جنسی بر زنان.
این حادثه از سوی فعالان حقوق زنان و نهادهای حقوق بشری پاکستان محکوم شده است. کامران عارف، معاون رئیس کمیسیون حقوق بشری پاکستان میگوید این حادثه قابل تأسف است. وی افزود:
جایی که قانون نباشد در آنجا چنین تصامیم گرفته می شود. قوانین پاکستان بالای فیصله های شوراها در سطح قریه ها حاکمیت ندارد و نتوانسته که این شوراها را در چوکات قانون بیاورد.
بر اساس گزارش های رسانه های پاکستان، پیش از این هم در ولایت پنجاب طبق حکم این شوراها تجاوز جنسی بر زنان صورت گرفته است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسه را که با دلیل فربهی از مقامشون سبکدوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسه از جمله 20 نفره بودند که در دوام نیم سال اخیر بنابر وزن از حد بیش جای کار خود را از دست دادند. وزن آنها از معیار مقرر شده از 70 تا 75 کیلو 12-17 کیلو بیشتر بوده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 26 ایول بر رادیو آزادی گفت کارمندان برقرار شده متخصصان خوب و با تجربه هستند و یگانه کمبودیشان وزن زیادی آنها بود.
درخت متخصص خوب هم هستند لیکن از سوی وزن چون هم که محدودن و خاطر که بو متخصص خوب هم بودن وزنشان که مطابق شد وزن برقرار شد.
این مسئولی وزارت امور داخلی تاجیکستان افزود اگر 7 نفری باقی مانده نیز طبق طلبات وزن خود را کم کنند می توانند دوباره استخدام شوند. بر اساس یک دستوری وزیری کارهای داخلی تاجیکستان وزن کارگر باید با بلندی قدی او موافقت کند و شکمی بزرگ نداشته باشد. مثلا اگر بلندی قد کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 1.70 سانتی‌متر باشد وزن او نباید از 70-75 کیلو بیشتر باشد. 3 ماه قبل بیش از 100 کارمند وزارت کارهای داخلی برای با معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفر از کار آزاد شده بودند. ضمناً عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید با سپارش رهبریت کارمندانی را نام‌نویس کردند که تمایل فربشوی دارند و وزنشان اندکی از معیار زیادتر است. او گفت برای با معیار مطابق کردن وزن این کارمندان چاره‌های روی دست گرفته شده است.
اونم رخصت شخصانی که وزنشون بو نسبتاً وزن‌تر است همار هر هفته دوام 3 روز مشق‌های جسمانی ایلوواگی و غیر از که حیات شخصی مشقای جسمانی هفته ده مراتبه اینا بغیر از اونا بس هفته 3-4 مراتبه اونا مشقای جسمانی میکنن.
وزارت از این کارمندان تجربه دار خوب نام میبرد که یگانه عیبشان فربهی است. وزارت کارهای داخلی میگوید با این دلیل مسئله وزن زیاد در میان کارمندان میلیسه را جدی گرفته آن را کمبود کاری مینامد که میلیسه فربه امکان فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روزی 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت که دلیل فربهی کارمند میلیسه زیاد خوردن و جدی با ورزش مشغول نشدن است. او گفت
گپ سری طلبات معیارهای طبی هست. معیارهای طبی که سری چند وقت در وزارت کارهای داخلی گذرانده می شود. معیارهای مشخصی هست که کارمند باید به آن جوابگو باشد. برای اینکه وقتی ما سنجش گذراندیم چند از کارمندانی که به این معیارهای طبی کار در وزارت جوابگو نبودند قرار کردیم آنها را از کار آزاد نماییم. آنهایی که وزنشان را درست می کنند ما آنها را در وظیفه هاشان برقرار می کنیم.
کارمندانی که پس از مطابق کردن وزن خود به کار در وزارت امور داخلی برگشتند از صحبت با ما خودداری کردند. آنها با دلیل فربهی از کار برکنار شدن را برای خود شرمندگی بزرگ می دانند و حالا نمی خواهند مطبوعات از آنها نام برده شرمنده تر کند. با گفته همکاران این کارمندان میلیسه آنها برای از دست دادن کارشان سخت نگران بودند. نگرانی شرم داشتن از فربهی، غذای کم خوردن و تمرین جدی باعث خراب شدن و بازگشت دوباره‌شان به کار شده است. اما یک کارمند 45 ساله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 4 ماه پیش برای فربهی هشدار گرفته بود با شرط افشا نشدن نامش به رادیو زودی گفت دوام 3 ماه توانست خود را 16 کیلو خراب کند. این کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 96 کیلو وزن داشته است و حالا میگوید وزنش حدود 80 کیلو شده است. او میگوید دوام 3 ماه خوراکش را کم کرد و روز تا 5 ساعت به ورزش مشغول بود. تلاش ها برای تنظیم وزن کارمندان ملیسه در دایره برنامه خاص اصلاح ملیسه انجام میگیرد. 4 سال پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان استراتژی اصلاحات ملیسه برای سالهای 2013-2020 را قبول کرد که در دایره آن ده ها برنامه برای اصلاح را روی دست گرفته است و یکی از هدفهای مهم آن کسبی تر کردن کارمندان ملیسه و بالا بردن میزان اعتماد جامعه به کارمندان پلیس می باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. مشتنی تاجیک مهربان سنگینف در مسابقه بوکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استیفن درستاین آمریکایی با عنوان قهرمان جهان در وزن 76 کیلو از روی روایت مقامات بوکس جهانی WBB دست یافت. این خوازمایی در شهری شارلوت ایالت کارولینا آمریکا برگزار شد. ورزشکار 21 ساله تاجیک مهربان سنگینف در راوند اول با نکاوت فنی رقیبش را شکست داد. در عین حال این مشتنی تاجیک در لاس وگاس ایالت متحده آمریکا تحت رهبری مربیش سگدبیگ موساخانوف متخصص قزاق تمرین میکند. پهلوان تاجیک فرهاد حسینف در اولین مسابقه بازی قهرمانی آید به سمبوی ساحلی در شهر لرنکای کیپر مدال طلا به دست آورد و روز 23 ایول در این مسابقه بین المللی در رشته سمبوی ساحلی در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده مقام اول را کسب نمود. در این باره به رادیوی آزادی روز 25 ایول محمود عبداللویف معاون اول رئیس اتحاد سمبوی آسیا خبر داد. وی گفت فرهاد حسین 30 ساله اولین ورزشکاری تاجیک است که در رشته سمبوی ساحلی در مسابقه بین المللی به چنین دست آورد موفق شده است. آقای عبداللویف افزود
اولین بار نمود گوشین سمبوی نزد ساحلی سال 2013 یعنی که شامل شد در بازی های آسیایی در دولت تایلند شهر پوکت. خوشبختانه این سال ورزشگر تجربه دار ما که بارها در چمپیونات های آسیا صاحب جایزه گردیده بود و توانست که در این مسابقات بار اول شرکت ورزد و صاحب مدال طلا گردد.
در مسابقه بازی قهرمانی آید به سمبوی ساحلی که با ابتکاری فدراسیون سمبوی کیپر و دستگیری شهرداری لرنکا تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی سمبو برگزار شد، 40 ورزشکار از کیپر، ارمنستان، روسیه، تاجیکستان و غیره شرکت داشت. ورزشکاران در رشته سمبوی ساحلی در بالای قومی ساحل فینیکودس رقابت کردند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان بازیگران سنشان تا 23 ساله از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. این بازی گروهی شام یکشنبه 23 ایول در ورزشگاه دوره شهر هورون فلسطین برپا گردید. در بازی دیگری گروهی منتخب فلسطین بر دسته بنگلادش با حساب 3-0 غالب شد. به این ترتیب در این گروه فلسطین با 7 امتیاز مقام اول را کسب کرد. اردن با 6 امتیاز دوم شد. تاجیکستان با 4 امتیاز در زینه سوم قرار گرفت. بنگلادش بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. با این ترتیب از گروهی دسته های منتخب جوانان فلسطین و اردن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2018 راه یافتند. در دسته منتخب جوانان زیر 20 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومش را 25 ایول در مسابقه بین المللی در سوچی روسیه به دسته ارمنستان با حساب 2-4 باخت. گل های منتخب تاجیکستان را محمد جان لایقف از جریمه 11 متری و ادهم جان عبداللایف به هدف رساندند. در بازی دیگری دوری دومی مسابقه دسته کشوری کراسنودار روسیه منتخب جوانان قزاقستان را با حساب 1-0 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه دسته های منتخب جوانان ارمنستان و کشوری کراسنودار با 4 امتیازی پیش قدمند. دسته های قزاقستان و تاجیکستان با 1 امتیازی متناسبند در زینه های 3 و 4 جایگیر شدند. بازی های دور سوم مسابقه 27 ایول میان دسته های تاجیکستان و قزاقستان و ارمنستان و کشوری کراسنودار برپا می گردند. این مسابقه که تا 28 ایول ادامه می یابد برای فوتبال بازان جوان تاجیک یک مرحله آمادگی به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا می باشد. دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان سکرته فوتزالی تاجیکستان در بازی سومش در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزالی آسیا که روز 25 ایول در شهر هاشیمین ویتنام برگزار شد از تیم واموسی اندونزیا با حساب 2-5 شکست خورد. دی سی اینوست به گروه بی شامل بود. رقیبان قهرمان تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال نفیت الوسط عراق و موسی اندونزیا و قهرمان قطر ال ریان بودند. قهرمان تاجیکستان در دو بازی پیشین نیز از نفیت الوسط با حساب 2-7 و ال ریان با حساب 1-2 شکست خورده بود. همین طریق دسته دی سی اینوست که در هر سه بازی ناکام شد بدون امتیاز در جدول گروه بی در زینه آخرین قرار گرفت. از این گروه دسته های نفیت الوسط و ال ریان به دور بعدی راه یافتند. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزالی آسیا در ویتنام تا روز 30 ایول ادامه خواهد کرد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان از باشگاه دیویزیون عالی قهرمانی فوتبال ازبکستان نفتچی فرغانه با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی کنترلی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی استقلال در تاشکند 25 ایول در ورزشگاه دوستلی که پایتخت ازبکستان برپا گردید. گل یگانه استقلال را دلشاد وصیف در دقیقه 73 از جریمه 11 متری به هدف رساند. فتح الله فتح اللهیف کاپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های کنترلی در تاشکند برای فوتبال بازان دوشنبه یک مرحله آمادگی با بازی های دوری نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شود. و افزود
مقصدی ما در همین کوبک افریقا خوب برآمد کنیم، برای همین ما آمادگی خوب بینیم و بازی خوب نشونتیم که مخلصا زیادتر شوند و حلاوت برن.
استقلال در تاشکند باز دو بازی کنترلی انجام می دهد. دوشنبگی ها 27 ایول با دینامای سمرقند و 29 ایول با مشعل مبارک رقابت می کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانی معروف تاجیک کامرانشاهی اوستاپیریان در جام جدای اروپا در مینسک مدال برنزی به دست آورد. کامرانشاهی اوستاپیریان در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از بلاروس و روسیه در دور بعدی از لیگ کوخمن اسرائیلی شکست خورد. او در مبارزه برای مدال برنزی بر دو گشتگیر مجارستان دست بالا شد. همکاری ما مولا رجب یوسف زاده روز 23 ایول با کامرانشاهی اوستاپیریان بعد به دست گرفتن مدال برنزی جام جدای اروپا در مینسک توسط تلفن صحبت انجام داد که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
کامرانشاه، موفقیتتون مبارک باشد و می گفتید که این رقابت خیلی گذشت، حریفانتون از کدام دولت ها بودند؟
این مسابقه جام کشادی اروپا بود. صد خالی بازی المپیک داشت. ریتینگ وی مسابقه تا در این مسابقه من 5 دور گوشتین گرفتم. اول با پهلوان میزبان بودم، دوم با پهلوان روس بودم، سوم با پهلوان اسرائیل بودم. در اسرائیل باختم و برای جای سوم و آخره تسلی بخش یک مجارستان رو مغلوب کردم. برای جای سوم با یک مجارستان دیگری رو مغلوب کردم و در این مسابقه سزاوار مدال برنزی گشتم. پیش از چمپیونات جهان بود، تست و مسابقه برای ما یک سنجش پیش از مسابقه سنجش بود. ما بعد از مشقای دست جمعی در بلنکای کوهستان مسجو قوه کار کرده بودیم با هم دیگه. امروز مسابقه شد با 7 روز 8 روز دیگه در این بلاروس از بار میگذرد. مشقای دست جمعی احمد دولتوال هم اشتراک میکند و ایکم تا روزی 25 در شهر دوسلدورف مشق میکنیم با همراه مربی نوام باهی سرلای و برادران فرید مستوپیروف و چمپیونات جهان آمادگی میبینیم در شهر بوداپشت دولتی مجارستان ونگریه. 28 آگوست تا 3 سپتامبر.
خب کنفرانس شما در دو سبقه اول غالب اومده، در سبقه سوم باخته و بعد در دو مسابقه دیگر غلبه کردین.
دوری همون پیش از اسرائیلی قطعی پهلوان روسیه گوشتین گرفتم، قریب 10 دقیقه گوشتین گرفتیم. در وقتی اساسی بچد و پرتافت تلایی شد، در وقتی پرتافت تلایی من بسیار حرکت کردم، اتک کردم و کرسن کارتش کردم، پیشش کردم بیا.
همون ورزشکر روسه؟
بعد از کوهستان مشق کردن کم تر قینه این تست برای من پروست تست بجا چند بجا یک سنجیدم مسابقه را. من بلد چند پدی آسوی و گوشتی نگرفته بودم که وای با تست مسابقه بود. خیلی خدا را شکر من مدال برونز هم نقص 55 حریف به دنجه در مسابقه.
همراه شما 3 گوشتینگیر دیگه هم تاجیکستان بودن، اون تقدیر اونا چی شدن؟ اونا جا گرفتن یا باختن چه کردن؟
صدر بایس یک دور غالب آمد، دوم دور باخت. قلمان دیگه کرامت الله حکیم است در دور اول آزاد بود، در دور دوم باخت با قلمان قذافی. اون قلمان دیگه تاجیک سعید عمر است رسول باخت در دور اول و مرسشان در وزن 81 کیلو.
خب امیدتان از چمپیونات جهانی چی است؟
همه هدفش برای مدال طلای چمپیونات جهان، همه ورزشکارا برای مدال میرن که نصیب باشد انشاءالله. تیاری ما سخته، همه نیت و برای مدال شان شرف وطن برداریم در اون چمپیونات جهان.
تشکر برای صحبت مبارک باشد یک بار دیگر کمرانشو
رحمت.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسف زاده را با پهلوانی معروفی تاجیک کمرانشاه استوپریان شنیدید. شنوندگان عزیز، برنامه امون رو با یک خبری تازه که 27 ایول به ما از فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسیده است به پایان میرسانیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا مکانی برگزاری مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله را اعلان کرد. مسابقه قهرمانی آسیا میان نورسان زیر 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر سال آینده در مالایزیا برگزار می شود. در مسابقه انتخابی که از 16 تا 29 سپتامبر سال روان برپا می گردد، 45 دسته در دو منطقه غربی و شرقی رقابت می کند. بر اساس قرعه‌کشی 10 گروه تشکیل شده است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در گروه بی با همسالان خود از عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می کنند. بازی های انتخابی در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار خواهند شد. مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله از 8 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزی برپا می گردد. در مسابقه انتخابی 43 دسته در دو منطقه غربی و شرقی در 10 گروه برای راه یافتن به مرحله نهایی مبارزه می برد. دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در سبقه انتخابی با تیم‌های ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می‌کند. بازی‌های انتخابی از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار خواهند شد. باید گفت که غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم را اشغال کرده به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2018 میان نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله راه می‌یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.